اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه خبرها، گزارش‌ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در 3 شبانه روز گذشته در مناطق مختلف افغانستان 31 تن کشته و 74 تن دیگر زخمی شدند. بیشترین آمار تلفات سیلاب‌های شب گذشته مربوط به ولایت میدان وردک است. بیشتر در ادامه امین برنامه. شورای علمای شیعه افغانستان میگوید که حکومت طالبان از آنها خواسته که مراکز برگزاری مراسم محرم را کاهش دهند. سید حسین عالمی بلخی، رئیس دارالانشای این شورا، امروز به رادیو آزادی گفت که مقامات طالبان با آنها گفتند که اگر مراکز مراسم بیش از حد ازدحام شود، آنها نمیتوانند که امنیت را تامین کنند. اما آقای بلخی میگوید که شورای علمای شیعه از طالبان خواسته که امنیت همگان را بدون محدود کردن مراکز مراسم محرم حفظ کنند. پیش از این در سالهای گذشته گروه داعش در برخی مراسم عزاداری عاشورا یا دهم محرم در کابل حملات انتحاری انجام داده که منجر به کشته شدن ده‌ها تن شدند. مراسم دهم محرم امسال مصادف است به روز جمعه آینده 28 ماه جولای. تیم ملی فوتسال افغانستان قرغزستان را شکست داد. تیم ملی فوتسال افغانستان در مسابقات قهرمانی آسیای میانه در دوشنبه پایتخت تاجیکستان 5-4 قرغزستان را شکست داد. مقامات و رسانه‌های دولتی ایران امروز یکشنبه گزارش دادند که 4 افسر پلیس در حمله در ولایت نارام سیستان بلوچستان کشته شدند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تروریست‌ها را مسئول این حمله دانسته است. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. سیستان بلوچستان که در ماه‌های اخیر محل تظاهرات ضد دولتی بوده، با پاکستان و افغانستان مرز مشترک دارد. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان امروز یکشنبه گفت که موج گرمای اخیر در بسیاری از نقاط جهان و سرازیر شدن سیلاب‌ها نشان می‌دهد که برای مقابله با تغییرات اقلیم نیاز به اقدام فوری بیشتر است. پاپ در پایان پیام خود خطاب به جمعیت مزدحم در میدان سنت پیترز گفت که درخواستش را از رهبران جهان تجدید می‌کند تا کار دقیق‌تر را برای محدود کردن انتشار گازهای آلوده انجام دهند. آنچه در ادامه برنامه می‌شنوید. سرازیر شدن سیلاب‌ها در مناطق مختلف افغانستان جان بیش از 30 تن را گرفته است.
نو وقت شب سیل آمد. نزدیک 1:30 بجه شب بود. خیلی سیلاب قوی آمد. تلفات جانی و مالی زیاد داریم.
از تحلیلگران علت و تدابیر برای جلوگیری از تلفات را می‌پرسیم. گفتگو میان اعضای شورای علمای شیعه در افغانستان با مقامهای طالبان در ارتباط به رفع محدودیت‌ها در مراسم روز عاشورا ادامه دارد. در تحولات جهان می‌شنوید که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در شهر سنت پترزبورگ این کشور امروز با الکساندر لوکاشنکا، رهبر بلاروس، دیدار کرد. آنها در کنار مسائل دیگر درباره سربازان گروه اجیر واگنر نیز گفتگو کردند. ایجاد کارگاه تولید لباس، بیک دستی و کفش. اما این بار زنان پیش قدم شدند. یکی از سازماندهندگان میگوید
اولین کاری که کرد تب کرده باید احسان شده.
و در نیمه دوم بازپخش برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زهر را فراموش نکنید. با ما باشید و از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان با خبر شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شما شنیدید که شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر شنیده میتونید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان این برنامه هستم. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در 3 شبانه روز گذشته در مناطق مختلف افغانستان 31 تن کشته و 74 تن دیگر زخمی شدند. بیشترین آمار تلفات سیلاب های شب گذشته مربوط به ولایت میدان وردک است. در این ولایت 26 تن جان باخته و 41 تن را سیلاب با خود برده که هنوز از سرنوشتشان خبری نیست. همینطور سیلاب های شب گذشته در ولسوالی پغمان کابل و ولایت کنر نیز تلفات جانی و مالی به همراه داشته است. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
سیلاب های شب یکشنبه در میدان وردک، کابل، غزنی و کنر تلفات زیاد جانی و مالی به مردم وارد کرده است. آمار رسمی وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث حکومت طالبان نشان می دهد که طی 3 شبانه روز بر اثر جاری شدن سیلاب ها 31 تن جان باخته و 74 تن دیگر زخمی شدند. همچنان صدها جریب زمین زراعتی تخریب، 604 خانه ویران و 250 مواشی تلف شدند. شفیع الله رحیمی سخنگوی این وزارت روز یکشنبه به رسانه ها گفت سیلاب های شب گذشته تلفات بیشتر به مردم در ولایت میدان وردک وارد کرده است.
میدان وردک 26 تن شهید داریم ما و 44 نفر زخمی داریم تا فعلا. امیر خم 41 نفر مفقود هم است.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید این آمار نهایی نیست و ممکن آمار تلفات افزایش یابد. مقام های این وزارت از فرستادن تیم های کمکی به مناطق سیلاب زده نیز خبر دادند. در همین حال مردم در مناطق سیلاب زده خواستار کمک های فوری هستند. شیر محمد باشنده ولسوالی جلریز میدان وردک برای رادیو آزادی گفت اعضای خانواده اش را سیلاب با خود برده و روشن نیست که زنده هستند و یا جان باختند.
دوین بجی شب بود که سیلاب آمد و بشگه ها از تحکوی آب را بیرون میکردیم تا خون دنبال شهیدار ما میگردیم. خدا کند که پیدا شود. این درد هم است. آفت خداوند پاک است که حال آمده. از همه هموطنان میخواهم که کمک کنند.
دادی طول درد دادی الله پاک او آفت در آخری دادی نو در وطنوانون در آخوارو چه کمک کنی سر دادی.
عزت الله باشندی منطقه ارغندی ولسوالی پغمان کابل بر رادیو آزادی گفت در قریه آنها 5 عضو یک خانواده را سیلاب برده که شامل 3 زن، 1 کودک و 1 فرد سالخورده است.
نو وقت شب سیلاب آمد. نزدیک 1:30 شب بود. خیلی سیلاب قوی آمد. تلفات جانی و مالی زیاد داریم. یک خانه در قریه ما چپه شد و 5 تن را سیلاب با خود برد که مردند. خانه های دیگری نیز ویران شدند اما تلفات 5 تن است.
با گفته عزت الله در روستای آنان نزدیک به 30 خانه در اثر سیلاب ها ویران شدند و ده ها جریب زمین زراعتی تخریب شدند. محمد الله باشنده ولسوالی و تپور کنر نیز میگوید در سیلاب های شب گذشته صدها جریب زمین زراعتی در منطقه شان تخریب شده است.
در خول مسیر د کټار او د گمبیر او د دیوز د ساحین شروع دی او
مسیر این دریا از منطقه کټاره و گمبیر شروع تا قریه و تپور است. صدها جریب زمین در هر دو طرف این دریا خراب شده است. باغ ها و خانه های مردم را برده است. بسیار آسیب رسانده است.
سیلاب های شب گذشته در حال به مردم تلفات جانی و مالی وارد کرده که آمار رسمی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان نشان می دهد که از آغاز سال 1402 تا اکنون در نتیجه جاری شدن سیلاب ها در مناطق مختلف افغانستان 214 تن کشته و 320 تن دیگر زخمی شدند. با گفته این وزارت همچنان 3115 خانه و 41000 جریب زمین زراعتی و باغ‌های حاصلخیز در نتیجه این سیلاب‌ها ویران و یا تخریب شده است.
شما شنیدید که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در 3 شبانه روز گذشته در مناطق مختلف افغانستان 31 تن کشته و 74 تن دیگر زخمی شدند. بیشتر آمار تلفات سیلاب های شب گذشته مربوط به ولایت میدان وردک بود. چرا حوادث طبیعی در افغانستان از مردم زیاد قربانی میگیرد. همکارم محمد خاطر پردیز در آغاز مصاحبه این پرسش را با عزت الله صدیقی آگاهی مسائل تغییر اقلیم و حوادث طبیعی مطرح کرده است. او میگوید
علت شمی است که افغانستان یکی از کشورهای فوق‌العاده آسیب پذیر در مقابل اثرات تغییر اقلیم است که ما سیلاب‌ها را هم همزمان تجربه می‌کنیم، خشکسالی را هم می‌بینیم، لغزش زمین را هم می‌بینیم، طوفان‌ها را هم می‌بینیم، جبهات بسیار گرم هوا و سرد هوا را در فصل زمستان تجربه می‌کنیم. این تمامش تأثیرات تغییر اقلیم است که در سال‌های گذشته کم بود ولی حال با مرور زمان اموسیمای خود اون به شکل برجسته نشان داده است.
جناب صدیقی صاحب، در این مسیر و یا در این راه کدام چالش‌های جدی و مهم موجود است که مبارزه را با حوادث طبیعی سخت‌تر ساخته به نظرتان؟
چالش‌هایی که در افغانستان مواجه در 3-4 بخش تقسیم میشه که ما چالش‌های نهادی و ظرفیتی داریم، مسئولیت‌ها بین وزارتخانه‌ها و ادارات زیربط ما، بین مؤسسات، بین سکتور خصوصی، بین جوامع محلی، اینیا از لحاظ ساختاری هماهنگی وجود داره ولی هماهنگی ضعیف است، هماهنگی وقفه‌ای است و هماهنگی‌های ما اکثر عملی است. وقتی که واقعه صورت بگیره باز بسیار زیاد فعال میشیم. بود دوم از این موضوع نهادی موضوع ظرفیت است. ظرفیت هم از لحاظ تکنیکی، هم از لحاظ وسایل و تجهیزات و هم از لحاظ ظرفیت‌های بشری، اما ظرفیت‌های لازم ما نه در سطح ولایات و نه در سطح قریه‌ها نداریم. رسیدگی میشه ولی بسیار بطی میشه، به موقع باز میشه.
برای مهار این وضعیت به نظرتان چی باید شود؟
اقدامات میال پس برعکس از اونم موضوعات است، اما چالش ها که براتون گفتم، ظرفیت های نهادی ما هم به سطح وزارتخانه ها و ادارات محلی و حتی به سطح قریه ها و دهات باید امو ظرفیت های لازم ما از لحاظ بشری، تکنیکی، گودام، آمادگی ها، نقشه برداری های ساحات آسیب پذیر این یا شناسایی شوه و یا تقویه شوه. و همچنان موضوع هماهنگی میان نهادها از مرکز گرفته به طرف قریه ها و ولایات و این یا همچنان دیگه تامین منابع مالی و امکانات تکنیکی است.
عزت الله صدیقی آگاه امور تغییرات اقلیم و حوادث طبیعی افغانستان بود.
برنامه خبری رادیو آزادی.
شورای علمای شیعه افغانستان از حکومت طالبان خواسته که بدون وضع هیچ مدودیت امنیت مراسم محرم را تأمین کند. سید حسین عالم بلخی رئیس دارالانشای این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان به آنها گفته است که برای تأمین امنیت مراسم محل تجمع خود را کاهش دهند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
شورای علمای شیعه افغانستان میگوید که امیدوار است امسال مراسم محرم عاشورا به گونه گسترده و بدون هیچ گونه رویداد امنیتی برگزار شود. سید حسین عالمی بلخی رئیس دارالانشای این شورا روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که طالبان از آنان خواستند تا مکانهای تجمعشان را کاهش دهند.
جلسه بزرگی از علمای تشیع در رابطه با محرم برگزار شد بر اساس خواسته مردم عزادار. تمامی علمای تشیع از امارت اسلامی می خواهند که محدودیت ها از برگزاری مراسم عزاداری را بردارند و همچنان نصب بیرق های عزاداری که به نشانه عزاداری این بیرق ها به نام امام حسین علیه السلام برافراشته می شود در هیچ جا جلوگیری نکنند.
او میگوید که در حال حاضر این محدودیت ها از سوی حکومت طالبان کم شده، اما جلسات مشورتی برای رفع کامل آنها جریان دارد. شورای علمای شیعه روز شنبه هم در یک نشست خبری خواستار رفع این محدودیت ها شده بود. هفته گذشته حکومت طالبان در اعلامیه گفته بود که مراسم محرم بدون محدودیت برگزار می شود، اما به تاریخ 28 سرطان ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اعلام کرد که به دلیل اتخاذ تدابیر امنیتی تجمعات گسترده و رفت آمدهای گروهی محدود شده است. لازم به ذکر است که از روز اول تا دهم ماه محرم، یعنی تا روز عاشورا، شیعان افغانستان این روزها را با اجتماعات بزرگی که در آن مراسم مذهبی خود را برگزار می کنند سپری می کنند. همینطور در زمان نظام جمهوری با موتر و موترسایکل به شهرها می آمدند، ترانه می خواندند، پرچمهای سیاه با خود حمل می کردند و در جاهای مختلف بین مردم نظر پخش می کردند. برخی ویدیوها که تاریخ دقیق ضبط آن معلوم نیست در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و ادعا شده که طالبان از نصب بیرق‌های سیاه توسط مردم شیعه در مزار شریف و کابل جلوگیری کردند. حکومت طالبان به گونه رسمی در مورد این ادعاها چیزی نگفته است. تصمیم حکومت طالبان برای اعمال محدودیت بر چگونگی برگزاری مراسم محرم واکنش‌های مختلف را در پی داشته است. یکی از گروه‌های مخالف طالبان به نام جبهه آزادی افغانستان صبح روز یکشنبه در اعلامیه اقدام طالبان را تحریک به نفاق افغانی مذهبی خوانده است. در اعلامیه این جبهه آمده است طالبان به عنوان گروهی که از حمایت مردم برخوردار نیستند، می‌خواهند تنوع مذهبی را در جامعه افغانستان از بین ببرند و کل جامعه را از اسلام به سمت ایدئولوژی افراطی طالبان سوق دهند. در اعلامیه جبهه آزادی نیز نوشته شده که قیام کربلا نماد عدالت در برابر ظلم و حق در برابر باطل است و به گفته این جبهه حکومت طالبان به مردم اجازه حضور در مراسم محرم را نمی دهد، زیرا به گفته این جبهه از روحیه استادگی در برابر ظلم در میان مردم می ترسند. خواستیم واکنش ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد اظهارات جبهه آزادی را جویا شویم، اما وی پاسخ نداد. در همین حال برخی از سیاستمدارانی که در افغانستان زندگی نمی کنند محدودیت های حکومت طالبان در مراسم محرم را محکوم کرده و گفتند که این امر نشان دهنده تغییر نکردن طالبان است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
حال هم یک گزارش بین المللی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در شهر سن پترزبورگ این کشور امروز با الکساندر لوکاشنکا رهبر بلاروس دیدار کرد. از زمان آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در نزدیک 17 ماه گذشته این ششمین دیدار پوتین و لوکاشنکا است. آنها در کنار مسائل دیگر درباره سربازان گروه اجیر واگنر نیز گفتگو کردند. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس در ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ظاهراً با لحن شوخی آمیز گفته است که جنگجویان گروه اجیر واگنر روسی که در حال حاضر اردوی بلاروس را آموزش می دهند مایلند که به سمت پولند عضو ناتو حرکت کنند. او افزود که افراد واگنر می خواهند که به غرب بروند. لوکاشنکو در ادامه گفته است که بیایید که در سفر به وارسا و ژشوف برویم. وارسا پایتخت پولند و ژشوف یکی از شهرهای دیگر این کشور است. پس از رسیدن جنگجویان واگنر به بلاروس، پولند به استقرار نیروهایش در مرز با بلاروس دستور داد. نیروهای واگنر ماه گذشته پس از یک شورش کوتاه در روسیه به بلاروس منتقل شدند. ملاقات پوتین و لوکاشنکو دو روز پس از آن صورت گرفت که مسکو هشدار داد که هر نوع تهاجم علیه متحدش بلاروس حمله به روسیه تلقی خواهد شد. پس از تصمیم پولند در هفته گذشته درباره جابجایی واحدهای نظامیش در نزدیک مرز آن کشور با بلاروس، پوتین گفت که مسکو در برابر هر نوع خصومت علیه منسک از هر وسیله استفاده خواهد کرد. هرچند بلاروس نیروهایش را به اوکراین نفرستاده است، اما لوکاشنکو به مسکو اجازه داده است که از قلمرو بلاروس برای تهاجم تمام عیارش بر اوکراین استفاده کند. این تهاجم در 24 ماه فوریه سال 2022 آغاز شد و از آن زمان لوکاشنکو بارها با پوتین دیدار کرده است. رئیس جمهور روسیه در گفتگو با لوکاشنکو ادعا کرده که عملیات تهاجمی اوکراین ناکام شده. اوکراین این عملیات را که از دیر زمان انتظارش می رفت ماه گذشته آغاز کرد، اما در برابر نیروهای روسی دستاورد اندک داشته است. نیروهای روسی در جریان نزدیک 17 ماه جنگ بیش از 1/6 قلمرو اوکراین را تصرف کردند. جنرال مارک میلی رئیس کمیته لوی دریستیزان اردوی ایالات متحده بر روز سه شنبه هفته گذشته گفته بود که اقدامات نظامی اوکراین ناکام نشده و این اقدامات دراز مدت دشوار و خونین خواهد بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی از 6 صبح تا 6 شام و از 6 شام تا 6 صبح روی امواج متوسط 12.96 و امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر ادامه دارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. برخی از بانوان در کابل با ایجاد یک کارگاه خیاطی و فروشگاه لباس زنانه زمینه کار را برای 15 بانوی دیگر فراهم کردند. آنان که فروشگاهشان را دیروز زیر نام حریر در کابل افتتاح کردند میگویند بانوانی که با آنان در کارگاهشان کار میکنند لباس بیک دستی و کفش تولید و به بازار عرضه میکنند. این بانوان در مجموع 500 هزار افغانی در این فروشگاه و کارگاه خیاطیشان سرمایه گذاری کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سه تن از دختران به نامهای آلیه حریر، فرهناز فریبرز و مهریه یک برند لباس را به نام حریر که شامل یک کارگاه خیاطی و فروشگاه لباس زنانه، کیف و کفش می شود در کابل ایجاد کردند. آلیه حریر یکی از این بانوان که 23 سال سن دارد از ادبیات پشتوی پوهنتون کابل فارغ شده. میگوید نظر و علاقش به کارآفرینی به گونه مشترک این کار را با دو بانوی دیگر آغاز کردند. او بر رادیو آزادی گفت
ما سه نفر خواهرها یک جای شدیم چون این کار نبود که یک نفر بکنه، اگرچه در اینجا تشویق و یکی پشت هم استاد شویم این مهم بود.
فرهناز فریبرز یک تن دیگر از این بانوان میگوید که در این برند لباس در مجموع 500 هزار افغانی سرمایه گذاری کردند. او میگوید که به هدف ایجاد کار برای زنان و علاقش به لباسهای افغانی این برند را ایجاد کرده است. به بیان بانو فرهناز با ایجاد این کارگاه خیاطی و فروشگاه لباس در کل برای تعداد 15 تن فرصت کار ایجاد شده است.
دیر خوشحالیم لخپل کار سخه.
بسیار خوشحالم از کار ما، انشاءالله کار ما پیشرفت خواهد کرد. زنان با ما در بخش گلدوزی و موردوزی، در بخش مدلینگ، در بخش فروشات و بخش آنلاین ما کار میکنند.
جلی دسته زمون به آنلاین بخش که مون سر کار کهی؟
به بیان بانو فرهناز در کنار فروشات حضوری در یکی از مراکز فروش در کابل به گونه آنلاین نیز سفارش میگیرند و اجناس را به فروش میرساند. یکی از کارمندان این برند لباس که نخواست نامش در گزارش منتشر شود میگوید از این که برایش فضای کاری ایجاد شده است خرسند است. او بر رادیو آزادی گفت
بخصوص در همچه شرایط که از خودتان میدانین که خانم ها حق کار کردن را در بیرون ندارن، و بسیار خوشحال هستم که در همچه جای کار میکنم. یعنی به خانمام انگیزه میدم که یعنی خانمام میتونن در بیرون کار کنن، پیشرفت کنن، ترقی کنن.
این برند لباس در حال ایجاد شده است که بسیاری از زنان پس از ممنوعیت کار در اداره های غیر دولتی بیکار شدند و بیشتر زنان تجارت پیشه سرمایه هایشان را از افغانستان بیرون کردند. هرچند مقام های حکومت طالبان بارها گفتند که زمینه تجارت برای بازرگانان از جمله زنان در افغانستان فراهم است، اما طالبان زنان را از کار در بیشتر اداره های دولتی و تمام اداره های غیر دولتی منع کردند. و در کنار محدودیت ها بر آموزش و تحصیل دختران و زنان، اخیراً دستور ممنوعیت فعالیت آرایشگاه های زنانه را هم صادر کردند.
مقام های صحی در غرب افغانستان میگویند که با گرم شدن هوا شمار مبتلایان به تب خونریزی دهنده یا کانگو در هرات افزایش یافته است. بیماری ویروس تب کانگو میتواند از کنه ها به حیوان مانند گاو و گوسفند و بز سرایت کند. حال دکتران میگویند که افرادی که ذبح میکنند باید بسیار محتاط باشند. شاهپور صابر گزارش میدهد.
رامین 24 ساله باشنده شهر هرات در غرب افغانستان در بستر مریضی تب خونریزی دهنده کانگو افتاده است. او به رادیو آزادی میگوید که سه روز پیش حالش به هم خورد. او اکنون در شفاخانه انتونی شهید بسیم بستری است.
کار ما همین کار پست داده دیگه کار میکردم دیگه کمی بیال شدم دیگه در اینکه برفتم به خانه دو گفتم برو خون خوازمایش کن، حتی تاثیر این پوست بود.
فریدون 35 ساله میگوید که 5 روز پیش در شفاخانه انتانی شهید بسیم هرات بستری شد. به گفته دکتران وضعیت صحی فریدون رو به بهبودی است. او باشنده ولایت نیمروز است و در خانهش در شهر زرنج پس از ذبح یک گوسفند نشانه های بیماری در بدنش پیدا شد.
اولین کاری که کرد تب کرده، بعد اسهال شدم، استفراغ دیگه، جاندردی کلن بدنم عرق میکرده، پیشتی اصلا هیچی نمیتونستم بخورم، خواب نداشتم.
بر بنیاد آمارهای شفاخانه انتانی دولتی شهید بسیم هرات، در جریان 2 ماه گذشته 34 واقعی مریضی تب خونریزی دهنده کانگو در این شفاخانه ثبت شده است. فضل‌الدین فایز مسئول این شفاخانه میگوید که در روزهای اخیر 4 مریض مبتلا به تب کانگو به شمول 3 زن جان باختند.
تا 50% هم میتونه مرگومی رو داشته باشه، یعنی از هر 2 نفر 1 نفر احتمال داره فوت کنه. خوشبختانه در سطح شهر ما میزان مرگومی الحمدلله نسبت به دیگه خیلی از کشورها کمتر است، با اون هم تا حال 4 فوتی متاسفانه ثبت شده که این یک هشداری برای همشهری عزیز ما.
بیماری ویروسی تب کانگو میتواند از کنه ها به حیوانات مانند گاو، گوسفند و بز سرایت کند. میر احمد امیری یک متخصص بیماری های انتانی در هرات هشدار میدهد که اگر مردم حفظ و صحه را رعایت نکنند، ممکن است که موارد ابتلا به تب کانگو بیشتر شود.
چیزی که مهمه حفظ و صحه است که خود قصاب یا کسی که به مو حیوان دست میزنه مربوط به اونا میشه باید متوجه باشند. چون ما بیشتر مریضایی داریم که اینا حتما سر و کار با حیوانات داشتن. معمولا کسایی که سر میبرن مو حیوان، خون از او یا دست از اونا چاقو میزنه، خون از او به طریق سرایت میکنه و یا حیوانات را بعضی ها نکشتن حتی خود حیوان سر و کار داشتن، اونا را هم میگرفته.
دکتر امیری میگوید دوری از حیوانات، واکسین کردن حیوانات، استفاده از دستکش و لباس مخصوص هنگام ذبح حیوانات و درست پختن گوشت حیوانات از راه‌های جلوگیری از مبتلا شدن به تب کانگو گفته می شود.
پیام ها و نظریات شما.
الیام چهارشنبه 28 سرطان ما رفتیم پیش روی ریاست تقاعد تیم اوجا از ماموریت پرسوال کردیم که 3 سال است که حقوق متقاعدین چرا نمیده. اونها گفتند که هیچ نکدام برنامه است، نه با ما کسی کدام اول داده که متقاعدین حقوقش شروع کو نکو، هیچ چیز میگه با ما اولش معلوم نیست. ما رفتیم تا اوجا زحمت کشیدیم در این گرمی، تا اوجا رفتیم با تکلیف هم شدیم، ریاست تقاعد رفتیم و هم مکرویان کنس مامورین و همین پیرداره ریاست تقاعد با ما روی خراب کردن، ما را لطکوب کردن، ما را لط کردن، ما را گفت که دیگه نبه شما متقاعدین میادن از دوران سابق هستی، شما کمونیست ها هستی، ما را ایتو تهدید کرد، ما را لط کردن، ما متقاعدین بسیار زجر و شکنجه کردن، میگه دیگه نبه ما را بیاب کردن.
جمال سزمله متقاعدین هستم، مدت 2 سال می شود که دولت امارت اسلامی حقوق ما را پرداخت نکده، اولادای ما بیکار است، خود ما بیکار هستیم، کدام مؤسسه ای کدام کاری نیست که بودیم در اونجا شامل شویم. ما در کشوری که امیرالمومنین قبولش داریم، امیرالمومنین هست، اما ما را به این حالت نگاه نکنه، بلیاز خدا بلیاز قرآن گشتستیم، از گشتگی میمیریم. شخصا خودم 2 دفعه 3 دفعه با خدا رفت دوای مرگ موش خریدیم که تمام فامیل خودم مرگ موش بتم در غذا بیاندازم از بین ببرم شون. از جمله 2 بچه که بشار دلم برشان سخت که یا هیچ از دنیا چیزی نبردن، چیزی نخوردن، چیزی ندیدن، چرا میالد در جمعی خود بکشیم؟ با روز صرف نظر کردیم.
پیام شما نظر شماست. هوای تازه، ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زر به نشر می رسد، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در سه شبانه روز گذشته در مناطق مختلف افغانستان 31 تن کشته و 74 تن دیگر زخمی شدند. بیشترین آمار تلفات سیلاب های شب گذشته مربوط به ولایت میدان وردک است. شورای علمای شیعه افغانستان میگوید که حکومت طالبان از آنها خواسته که مراکز برگزاری مراسم محرم را کاهش دهند. سید حسین عالمی بلخی رئیس دارانشای این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که مقامات طالبان با آنها گفتند که اگر مراکز مراسم بیش از حد ازدحام شود آنها نمیتوانند که امنیت را تامین کنند. اما آقای بلخی میگوید که شورای علمای شیعه از طالبان خواسته که امنیت همگان را بدون محدود کردن مراکز مراسم محرم حفظ کنند. تیم ملی فوتسال افغانستان قرقیزستان را شکست داد. تیم ملی فوتسال افغانستان در مسابقات قهرمانی آسیای میانه در دوشنبه پایتخت تاجیکستان 5-4 قرقیزستان را شکست داد. مقامات و رسانه های دولتی ایران امروز یکشنبه گزارش دادند که 4 افسر پلیس در حمله در ولایت نارام سیستان بلوچستان کشته شدند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تروریست ها را مسئول این حمله دانسته است. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان امروز یکشنبه گفت که موج گرمای اخیر در بسیاری از نقاط جهان و سرازیر شدن سیلاب ها نشان می دهد که برای مقابله با تغییرات اقلیم نیاز به اقدام فوری بیشتر است. پاپ در پایان پیام خود خطاب به جمعیت مزدحم در میدان سنت پیترز گفت که درخواستش را از رهبران جهان تجدید می کند تا کار دقیق تر را برای محدود کردن انتشار گازهای آلوده انجام دهند.
کاروان زهر
السلام علیکم، من مرسلی نرسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زر خوش آمدید میگم. در این برنامه کاروان زر از برنامه حکومت طالبان برای ایجاد کامپلکس های مراقبت از معتادان برای تان میگوییم.
در 6 زون کشور کمپلکس های 1000 بستر ایجاد می شود که 13 وزارت در ایجاد آن سهم می گیرند.
در یک گزارش خواهید شنید که استفاده از مواد مخدر کیمیاوی در میان زنان و مردان در وزیرستان افزایش یافته است.
با گذشت هر روز توجه جوانان ما به سوی نشه بیشتر می شود. استفاده از مواد مخدر به حد افزایش یافته که حتی زنان نیز به آن معتاد شدند.
اقارب فرد معتاد در مراقبت از فرزندان وی چه مسئولیتی دارند؟ در این رابطه با یک عالم دین صحبت کردیم.
اقارب و خویشاوندان نزدیک اطفال اینها مسئولیت دارند تا در مورد تعلیم و تربیه سالم اطفال اینها اداء مسئولیت نمایند.
از عبدالقدیر می شنویم که چگونه از نان آور خانواده به بار دوش خانواده مبدل شد.
تمیز که پول رو بندست دادیم، سرمایه رو بندست دادیم، هوایید هم کدام هوایید هم نداشتیم، دیگر بار دوش جامعه و بار دوش فامیل شدیم.
سرغونه با بودن شوهرش در خانه صحتمند و در نبود وی مریض است. این که چرا علت آن را در یک دراما می شنویم.
رنگت زرد شده و لاغر هم معلوم میشی، مریض خو نیستی عزیزم؟
مریض هستم، کل جانم درد میکنه، دلم بد میشه، سرم گنگس میباشه.
خدا نکنه.
برنامه را با مسئله مراقبت از معتادان آغاز میکنیم. مسئولان در حکومت طالبان میگویند که برای مراقبت از معتادان مواد مخدر در 6 زون کشور کامپلکس های صحی میسازند. وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان میگوید در ایجاد این کمپلکس ها بیش از 10 وزارت دخیل خواهد بود و در کنار تداوی معتادان به افراد صحتیاب شده در این کمپلکس ها آموزش های مسلکی داده خواهد شد. جزئیات موضوع در این گزارش.
حکومت طالبان در نظر دارد که برای مراقبت از معتادان مواد مخدر در 6 زون افغانستان مراکز مراقبتی و یا کمپلکس صحی بسازد. مسئولان در وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگویند بیش از 10 وزارت در ایجاد این کمپلکس ها سهم خواهند گرفت و بر علاوه ارائه خدمات صحی در این کمپلکس ها به معتادان مواد مخدر حرفه آموزش داده خواهد شد. نورالامین زیارمل رئیس کاهش تقاضای وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید نخستین نو این کمپلکس در یکی از مراکز نظامی در ولسوالی تختپل و ولایت کندهار ایجاد شده است.
در 6 زون کشور کمپلکس های 1000 بستر ایجاد می شود که 13 وزارت در ایجاد آن سهم می گیرند و وزارت صحت عامه در بخش ارائه خدمات صحی سهیم خواهد بود.
قبل از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 میلادی 84 مرکز تداوی معتادان در افغانستان فعال بود که در آن خدمات معیاری صحی به معتادان ارائه می شد. در 2 سال گذشته اما اکثریت این مراکز به دلیل مشکلات اقتصادی و تکنیکی فعالیتشان را متوقف کردند و بر بنیاد معلومات وزارت صحت عامه حکومت طالبان در ماه‌های اخیر بیش از 50 مرکز آن دوباره فعال شده است. در گزارش اخیر اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد آمده که مراکز فعال تداوی معتادان در افغانستان با کمبود جدی ادویه و مواد شوینده روبرو است و افراد مسلکی در بخش تداوی معتادان نیز در این مراکز حضور ندارند. در حالی که با کاهش فعالیت مراکز ترک اعتیاد دسترسی زنان معتاد به خدمات صحی به مراتب کمتر شده، مولوی سردار ولی مدیر کنترل مواد مخدر ریاست صحت عامه کندهار میگوید که آنان در نظر دارند یک مرکز جدید تداوی زنان معتاد را در این ولایت ایجاد کنند.
کندهار ولایت به داخل
شهر یک مرکز 100 بستر تداوی معتادان در شهر کندهار فعالیت دارد که در 11 ماه 1070 معتاد در آن تداوی شدند. تا چند روز آینده یک مرکز 20 بستر تداوی زنان معتاد نیز در کندهار فعالیتش را آغاز خواهد کرد.
با متوقف شدن فعالیت شمار زیادی از مراکز ترک اعتیاد و کاهش شمار افراد مسلکی در بخش تداوی معتادان، حکومت طالبان در 2 سال اخیر هزاران معتاد را در زندان‌ها نگهداری کردند. شماری از این معتادان در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند که با بیرون شدن از زندان دوباره به مواد مخدر رو آورده و مقدار مصرفشان نیز بیشتر شده است.
در گزارش همکار ما شنیدیم که حکومت طالبان از آغاز کار روی ایجاد یک مرکز تداوی زنان معتاد در کندهار نیز خبر می‌دهد.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
در این بخش برنامه به موضوع افزایش استفاده از مواد مخدر در آن سوی خط دیورن برایتان میگوییم. باشندگان وزیرستان جنوبی در آن سوی خط دیورن از افزایش دسترسی به مواد مخدر کیمیاوی و گسترش اعتیاد در میان جوانانشان شکایت دارند. باشندگان وزیرستان جنوبی میگویند که به دلیل دسترسی آسان به مواد مخدر حتی زنان و نوجوانان به اعتیاد رو آوردند. آنان میگویند هرچند مواد مخدر در منطقهشان تولید نمی شود، اما به دلیل کمکاری نیروهای امنیتی پاکستان میزان قاچاق مواد مخدر کیمیاوی به منطقهشان بیشتر شده است. شرح موضوع را همکار ما گزارش می دهد.
اینجا در ولسوالی حسه پایین در منطقه وزیرستان جنوبی در آن سوی خط دیورند چندین معتاد در کنار جاده گرده هم آمده و با هم شیشه دود می کنند. باشندگان محل به بخش مشعل رادیو آزادی میگویند در گذشته تنها استفاده از چرس در میان مردان محلشان مروج بود، اما حال اکثریت معتادان در این محل به استفاده از شیشه و تابلت های نشاور روی آوردند. امراد مخلص بزرگ قومی در وزیرستان جنوبی میگوید اعتیاد مردان خانواده و دسترسی آسان به مواد مخدر سبب شده که در این اواخر حتی زنان در این منطقه به مواد مخدر معتاد شوند.
با گذشت هر روز توجه جوانان ما به سوی نشه بیشتر می شود. استفاده از مواد مخدر به حد افزایش یافته که حتی زنان نیز به آن معتاد شدند. در اینجا مواد زرقی نیز استفاده می شود. مواد مخدر به شمول چرس به ویژه شیشه در وزیرستان تولید نمی شود، اما به اینجا قاچاق می گردد.
باشندگان وزیرستان جنوبی بدون نام بردن از محل دقیق قاچاق مواد مخدر کیمیایی به محلشان میگویند قاچاق این مواد و فروش آن در محلشان آزادانه صورت میگیرد و نیروهای امنیتی پاکستان در برابر آن اقدام نکردند. وزیرستان جنوبی در آن سوی خط دیورند که در جوار مناطق جنوب شرقی افغانستان واقع شده، در گذشته شاهد قاچاق چرس به این منطقه بوده و در سالهای اخیر خود شاهد کشت بنگ بوده است، اما به دلیل مساعد نبودن اقلیم کشت کوکنار در آن کم تر دیده شده است. عزیز وزیر باشنده منطقه از انورسگ میگوید در کنار مردان بیکار حتی شاگردان مکتب نیز در این اواخر به استفاده از مواد مخدر روی آوردند.
در محل ما جوانان زیاد به مواد مخدر معتاد شدند. در اینجا بیشتر از شیشه استفاده می شود و در کنار آن مواد مخدر زرقی و حتی تابلت ها نیز موجود است. چرس و شیشه به گونه آزاد به فروش می رسد و جوانان زیاد را در بدر کرده. تعدادی از این جوانان شاگردان مکتب و لیسان. این مسئولیت پلیس است که مانع آن شود.
بر بنیاد گزارش‌های سازمان ملل متحد، از میان مواد مخدر قاچاق شده از افغانستان به بازارهای جهانی 14% این مواد از طریق پاکستان به این بازارها قاچاق می‌شود و مقداری از مواد قاچاق شده در بازارهای پاکستان توزیع می‌شود. یافته‌های دیوید منسفلد، پژوهشگر بخش مواد مخدر، نشان می‌دهد که در 2 سال اخیر تولید شیشه و هیروئین با استفاده از بوته ومان در آن سوی خط دیورن نیز صورت می‌گیرد.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر می‌گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست می‌ده، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست می‌زنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که برای مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کران چیز را نوردارن.
برای نجات از آسیب‌های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
شنونده‌های عزیز، شما می‌توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم نوبت مصاحبه برنامه است. دین اسلام بر اهمیت تعلیم و تربیه فرزندان تاکید دارد، اما والدین معتاد که شب و روز را خمار و نشه سپری می کنند به فرزندانشان رسیدگی کرده نمی توانند. این که والدین چقدر در برابر فرزندانشان مسئولند، حکم دین اسلام در بخش سهم نزدیکان افراد مریض برای رسیدگی به فرزندان آنان چیست؟ همکار ما این و سایر پرسش ها را در مصاحبه با مولوی عطاالله فیضانی در میان گذاشته و ابتدا از وی پرسیده که حکم دین اسلام در رابطه با تعلیم و تربیه فرزندان چیست؟
در دین مقدس اسلام، پدر و مادر مسئولیت بزرگ در قبال اولادای خود دارند. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند که کرامت بگذارید، احترام و جایگاه قائل شوید برای اولادایشان و در ادبشان کوشش کنید که بسیار ادب نیکو برایشان بدهید. در این مورد باید بدانیم که مسئولیت دارند تا در تعلیم و تربیه سالم اولادهای احساس داشته باشند و بتوانند تا حقوق این اطفال را که زی نفس و عقل و دین و مال و عزتشان است و تعلیم و تربیه سالمشان است، باید حقوق آنها برایشان داده شود و در این مورد اداء مسئولیت نمایند.
نظر به حکام اسلام، اقربا و دوستان معتادین تا چه اندازه در قبال تربیت این گونه کودکان محروم مسئولیت دارد؟
اسلام در مقابل این چنین اولادهای متضرر از پدران معتاد، حدیثی که ما شما داریم که الا کلکم راعین و کلکم مسئولون عن رعیتی، به خبر باشید که هر یکی از شما مانند چوپان است و هر یکی از شما مسئولیت رعایت خود را دارد. این در عمومیت خود کافی هست که هر یکی را به مسئولیت خود متوجه ساخته و می نماید. اقارب و خویشاوندان نزدیک اطفال اینها مسئولیت دارند تا در مورد تعلیم و تربیه سالم اطفال اینها اداء مسئولیت نمایند.
افراد جامعه چی کمکی می تواند به چنین کودکانی بکند که کمبود تربیت والدین را احساس نکند و به بیراهه نروند؟
در قدم اول مسئولیت والدین است. در صورتی که والدین غیر مسئول باشند مانند شخص معتاد، در قدم دوم این را باید بدانیم که علما و مربیین در اینجا مسئولیت بزرگی دارند. علما می توانند که از طریق منابر و همچنان مربیین آنانی که تربیه اولاد را به عهده دارند که در اینجا باز هم اشاره به معلمین مکاتب میکنیم، معلمین کورس ها میکنیم و اطفال که در جاهای کار میکنن، اگر این اطفال با مستری شاگرد هستن یا در یک فابریکا شاگرد هستن اینا رو مربی گفته میشد. پس این مربیون هم مسئولیت دارن تا در تعلیم و تربیه سالم اولادهای شخص معتاد ادای مسئولیت نموده و انها را قسمی که لازم است پرورش و تربیه سالم نمایند. یک طفلی که در یک منطقه و در یک محله از سرپرستی و تعلیم و تربیه سالم پدر و مادر محروم باشد، این طفل سبب اذیت و آزار همسایه ها نیز میگردد. این طفل سبب این میگردد که دیگر اطفال را به خود از راه به راه ساخته. در اینجا جامعه مسئولیت دارد. باز اما من حدیث را میگم که به خبر که هر یکی از شما مانند چوپان مسئولیت دارد، در اینجا لازم هست که جامعه متوجه مسئولیت خود شده و نگذارند که در آینده این طفل درد آور و مشکل ساز برای همه می باشد. در اینجا شریعت دین و بیمین اسلام حکم می کند که برای اطفال همان احساس کمبوتی از پدر و مادر را دور بکند و برای این اطفال طوری که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلام سنت مبارکشان همین بود که اطفال به سرپرست و یتیم را در آغوش گرفته، در خانه برده و با ایشان محبت میکرد، حتی لباس نواسه ها را برای ایشان میداد تا ایشان از آن مستفید شوند و خوشی به ایشان عده و بازگردد. پس این جامعه هم در پیروی از پیامبر صلی الله علیه و سلام تا حد توان جامعه باید که این کمبوتی را احساس کرده و آن خلیگا را پر نمایند.
در زمینه تربیت چنین فرزندانی دین اسلام چه وظایفی بر دوش نظام حاکم گذاشته است؟
دولت در اینجا مسئولیت بزرگ و خطیر در مورد همه رعایا دارد، خصوصا در مقابل اولادهای شخص معتاد. چون که دولت طوری که در احادیث ذکر است که پادشاه مسلمان سایه خدا در روی زمین است، پس همان ترتیبی که پادشاه مسلمان سایه خدا در روی زمین است، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در زمان خلافت خود در مدینه منوره 3 نفر از معلمین را تعیین کرده بود تا ایشان برای اطفال در دروس رسیدگی کنند، بر هر ایشان مبلغ 15 درهم معاش تعیین کرده بود. دولت مسئولیت دارد تا در تعلیم و تربیه سالم اولادهای شخص معتاد توجه جدی نمایند، تا در تعلیم و تربیه سالم اولادهای شخص معتاد از طریق اداره های مربوطه خود در مورد توجه جدی نمایند، از طریق مساجد و منابر تبلیغ و دعوت نمایند و در مورد تربیه و تعلیم و سالم اطفال مراکز نیک و مفید داشته باشند. دولت می تواند که از طریق وزارت معارف خود در مکاتب توجه جدی برای اطفال به سرپرست و یا اطفال شخص معتاد توجه نمایند و این چنین اطفال را از طریق پول عشر و زکات و از طریق مالیاتی که جمع آوری می کنند باید که برای ایشان توجه نموده و مصارف ایشان را تأدیه نمایند. دولت مسئولیت دارد در قبال تأمین و امنیت این چنین اطفالی که از سرپرستی و محبت پدر مادر محرومند تا مبادا این چنین اطفال مورد شکار بلهوسان و مورد قاچاق قاچاقباران صورت نگیرند، تا در آینده مبادا که این چنین اطفال دردسر برای جامعه نگردند.
یا اکرام، ما منتظر تو بودیم. اینا مامو مدام اینا رسیدم. حال یک جای ملاقات کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروین ازی روین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی باید کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد نیسازه.
اینم باز کی گفته دگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد. ما دگه رفتم از پیشتم.
و حال هم قدیر از روزهای پررنج اعتیادش به ما قصه می کند. عبدالقدیر باشنده ولایت کندوز قبل از اعتیاد به مواد مخدر دکان داشت و با درآمد همین دکان نفقه خانواده اش را تامین می کرد. اما نشست و برخاست با رفیقهای نااهل وی را درگیر اعتیاد داد. قدیر می گوید که با معتاد شدن به مواد مخدر حوصله کاروبار و داد و گرفت و مشتریانش را نداشت. از همین رو دکانش را بست و حال به دور از خانواده زندگی می کند. قدیر می گوید که با بار دور شدن خانواده از چشم آنان افتاد. قدیر درد دلش را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم می شنویم.
کدام معلومات قبلی درباره اعتیاد نداشتم. از رفقا و دوستا و همینشینا یا عملی بودن و اون روز ما شرقی بودن ما را عملی ساختن. کار خودم را دست دادیم، دکان را دست دادیم. خود طبیعی است که در روان ما تاثیر منفی کرده و صحت ما را خراب کرده و ما در شفاخانه کشیده و ولی خیال ضعیف ساخته بود تا لاغر بکنم توانایی کار کردن را نداشتیم، حاصله کار کردن یا حساب کردن با مشتری ها یا مثلا با مراجعین خود و همکارهای کاری خود که ایچه قبول کار صحبت نیم کنم شکل حوش آدم تاثیر میکنم اما وقتی کار خود کردیز داده یا تبیز که پول رو من دست دادیم، سرمایه رو من دست دادیم، عواید هم کدام عواید هم نداشتیم، دیگر بار دوش جامعه و بار دوش فامیل شدیم، تمام این دوستا و رفقا و حتی فامیل خیش ها و کل چیز دست دادیم دیگر، هیچ کدامش با ما ارتباط ندارن، ما مالو ارتباط ندارن، سر وقت دادم خراب، احتیاج و محتاج، دست دادم در آب مکنن به کمک دیگر ها، بسیار یک حالت بده است در طور نقص دیگر مواد مخدر مواد عمل بده که ما را بد ساخته و مثلا از اجتماع و کار و بار و زندگی ما با اقتصادی و فامیلی و خانوادگی دور ساخته مواد مخدر بد بوده که ما را بد ساخته من یک آدم مثلا سپرمن یا کارگیر کار میکردم دیگر بگرد یه عمل رفتم که یک برای من نمیخوان یک دمی وجود من و مثلا نمیخوان چیز من نمیخوان برای من تاثیرات بسیار منفی به بارا دوکان داشتیم شاید صاحب مقاومه میشینیم شاید صاحب یک مارکیت یک کارواری که میتونست که یک همون رشد کاری ما را نشان بسده یعنی یکی دوستای که هم افتاد دوکان رو بود صرافی میکنن دوکان صرافی به تنگ رفته دوکان صرافی افعال رو داده یه تبادله میکنن قبل بسیار بالا رفته دیگه حتی خدا کشیده هم به خارج ها رفتن و دیگه رفتن و داده از ما برعکس پایین شده رفتیم پایین شده رفتیم پایین شده رفتیم که تا این مواد وقتی که بعد وقت خواه ما را برادر از زندگی نرمال ما غیر نرمال برادر از زندگی غیر انسانی نظافت سلیقه و مثلا از فکر سالم آدم باز میمانه دیگه فکر منفی یک اثر به فکر آدم میگرده تنها ماندیم مثلا دور ماندیم به کار ماندیم بدون حمایت از با ماندیم و هر کس یک نقطه نیرنگی بودی من اولین پرسان ازم میکنم بیادرک تانجور است یا مو بچک تانجور است یا مو حالی پودر استفاده میکنه یا مو حالی معتاد است یا مو حالی درپر است یا چی میگه ما همی زمین چاپی از زمین در آیده ما خجالت میکشیم دیگه میکشیم دیگه حتی با رفتار رو که دیگه حتی پرسان دیگه نکنم
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا بریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه جوانی ما گرفت
دنبال مواد مخدر اصلا نرم دنبال تا یک سیگریت نرم از عاقبت ما که رقم شد از اونا شاید بدتر شوه
کاروان زهر برنامه اختصاصی رادیو آزادی شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند
در دقایق پایانی این برنامه قرار داریم و می رویم با هم درامه برنامه را می شنویم. قصه درامه از این قرار است که شوهر زرغونه در کارخانه تولید مواد مخدر کار می کند. هنگامی که شوهرش در خانه باشد زرغونه صحتمند است، اما زمانی که وی مسافر باشد زرغونه حالت دیگری دارد و سخت مریض می شود. این که علت و علایم مریضی زرغونه چیست آن را در این درامه با هم می شنویم.
عزیزم، در این روزا برم یک رقم معلوم میشی.
چطور برات معلوم میشم؟
رنگت زرد شده و لاغرم معلوم میشی. مریض خو نیستی عزیزم؟
مریض هستم، کل جانم درد میکنه، دلم بد میشه، سرم گنگس میباشه.
خدا نکنه، از صبح امروز خو شکر جور و تیار هستی. اینه پیش ماتو اتو معلوم میشی مثل ماتو 14 واره.
راست میگی؟
بله آو دیگه عزیزم.
خوش خواست خاطر تو می باشم، اما نمیفهمم که چطور جور هستم.
نقد نظرت نمیایم، من هم شوهرت هستم و هم دکترت.
تو مزاق میکنی، اما ما برات راست میگم، شب که تو در خانه نباشی از درد جان تمام شب مرا خونه میبره.
عزیزم، ما به نظرت گلی درد معلوم میشم یا چطور؟
نه، هدفم گلی نیست. ما گفتم دوشم که تو در خانه میباشی ما آرام میباشم.
تو آرام هستی یا نه؟ خب من آرام میباشم.
چرا؟
همیش برم نصیحت میکنی که در کارخانه پودر کار نکو. ای هست، او هست، چطور شد و شعله شد و پوله شد.
ایره خب برات راست میگم، عدس تو برم زنا تا نمیتن، میگن که شوهرت پودری است.
بیبی عزیزم، گپای زنا را بان. آله دیگه خودت گفتی که خوشحال هستم، چرا آله تیره تمیاری؟
خوشحال خواستم، اما
چی؟
شبه که تو در خانه میباشی چرا مجور میباشم؟ دکتر صاحب اجازه است؟
بیا بیا خواهر جان.
دکتر صاحب، کل جانم درد میکنه، دلم بد میشه، خواب در سر می، یک رقم گنگز هستم.
سابقه ما می قسم لاغر بودی؟
نه دکتر صاحب، چاق بودم، وقت یک مامشه که نمی قسم لاغر شدیم، رنگم زرد شده.
چطور شد؟ ماینات تکدی؟
آن دکتر صاحب.
تو بته؟
اینه بگیرین دکتر صاحب.
عجب است والا.
دکتر صاحب چی عجب است؟ مرا چی شده؟
همشیره جان، چی عمل داری؟
عمل؟ عمل چی دکتر صاحب؟
نه مثلا سگرت، نسوار، تریاک، از همی قبل چیزا.
نه دکتر صاحب، من هیچ عمل ندارم.
کسی دکه در خانه تانم عملی نیست؟
آه دکتر صاحب، شوهر معتاد است، ایروین میکشه.
برای تو کدام وقت ایروین داده؟
نه دکتر صاحب، هیچ وقتی کار نکرده.
شوهر چی کار میکنه؟
شوهرم در کارخانه ایروین کار میکنه دکتر صاحب.
وقتی که در کار میره کدام کالای مخصوص داره یا همراه امو کالای خودش میره و میایه؟
نه دکتر صاحب، اونمو کالاش که در کارخانه ایروین میباشه اونمو در خانه هم در جانش میباشه، همراه امو کالا خواه میشه. اتروزا شده که امو کالا در جانش 3-4 روز میباشه.
همشیره، شوهر چند شب بود خانه میه؟
2 شب بود دکتر صاحب.
بی بی همشیره جان، امو شب کو در خانه میباشه؟ آیا تو همی تکلیف احساس میکنی؟
نه دکتر صاحب، اموشو بازجور تیار میباشم.
خب حال فهمیدم.
چی رو فهمیدی دکتر صاحب؟ من چه قسم مریضی دارم؟
بیبی همشیره جان، تو معتاد به ایروین شدی.
اما من خو هیچ وقت ایروین نکشیدم دکتر صاحب، باز چطور من معتاد شدم؟
بیبی همشیره، درست است که تو ایروین استفاده نکردی، ولی کالای شوهرت که با ایروین آلوده بوده و به مرور زمان تا معتاد به ایروین شدی.
خدایا خانه ام خراب شد، کاش که بیمه هم میشد.
تشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زر همراهی کردین. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا میسپارم. شب و روزتان خوش. کاروان زهر.